اذان ظهر
و افق کابل، مؤذن استاد لطفی نیا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله
وتمتعه فيها طويلا.
الهی ای مفتاح، یا حی یا مالک، عشق تمام کائنات، زیباترین سرود میخوانمت که بخوانیم، میجویمت که پذیرایم شوی، لایقم بدانی و پناهم دهی. ای عشق، ای سرچشمه خوبی ها و التهاب ها، در کنار نام تو پهلو گرفتم، مرا دریاب. ای هستی بخش هستی، تو به ما جان دادی و دل خسته ما را مرهم شدی، پس به جانهای ما اشتیاق وصال و به دلهای ما شفای عارفانه عنایت فرما. ای خوب، ای خوب خوب، ما را دریاب.
خب همراهان گرانقدر، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که در کنار ما بودید. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست. شما از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را هم به صورت زنده و هم آرشیوی بشنوین. و دوستان عزیزی که در ایران هستن، برای اونا این امکان وجود داره که از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودشان و یا نرم افزار ایران صدا هم برنامه ما را در همین ساعت بشنون. رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در شبکه‌های اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. خیلی التماس دعا داریم از شما در پناه خدای قرآن باشید. بدرود.
ساعت 12 و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
طالبان: رایزنی ها برای کسب چوکی در سازمان ملل سازنده است. تاکید وزیر امور خارجه ایران بر اهمیت روابط دو جانبه با پاکستان و هند. و بیانیه وزارت خارجه ایران در خصوص اتهام زنی علیه جمهوری اسلام ایران در رابطه با یمن. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام مجدد بر شما، بنده شجاعی هستم. از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. محمد سهیل شاهین سفیر حکومت طالبان در قطر با اشاره به رایزنی ها برای واگذاری چوکی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به حکومت طالبان این اقدام را سازنده و مثبت ارزیابی کرد. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از گزارش‌ها مبنی بر رایزنی مقامات سازمان ملل با مقامات حکومت طالبان برای واگذاری کرسی افغانستان در این سازمان و سهیل شاهین نماینده پیشنهادی حکومت طالبان و که اکنون سرپرست سفارت افغانستان در قطر است گفته که رایزنی‌ها برای سپردن کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل به حکومت طالبان یک اقدام نیک است و موجودیت نماینده حکومت طالبان در سازمان ملل متحد یک ضرورت و حق حکومت طالبان می باشد.
رایزنی در مورد سپردن کرسی افغانستان به نماینده امارت اسلامی یک اقدام نیک است. موجودیت نماینده امارت اسلامی افغانستان در سازمان ملل متحد یک ضرورت و حق حکومت امارت اسلامی افغانستان می باشد. در وجود نماینده امارت اسلامی در ملل متحد می توان حل مسائل مختلف را جستجو کرد. متاسفانه در سالهای گذشته نسبت عدم وجود نماینده افغانستان در آن سازمان در موارد مختلف مشکلات جدی بوده اند.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله ظلمه افغانیار با استقبال از رایزنی ها برای واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل با حکومت طالبان تاکید می کنند که نبود نماینده حکومت طالبان در سازمان ملل متحد گره مشکلات سیاسی و اقتصادی افغانستان را کورتر کرده و دستیابی به یک راه حل اساسی و دائمی را برای مشکلات افغانستان دورتر می سازد.
اگر افغانستان نمایندگی در سازمان ملل نداشته باشد، نمایندگی از ملت افغانستان را کی باعث می داشته باشد؟ امیدوار هستم تقابل ها را کنار بگذارند، از طریق گفتگو با حاکمیت فعلی افغانستان و بیان مشکلات را حل بسازند. حاکمیت جغرافیا نفوذ سیاسی و حکومتداری هست. آیا حکومت سرپرست افغانستان این موضوعات را پوره نکرده؟
بر اساس گزارش ها این مذاکرات بخشی از طرح سیاسی گسترده سازمان ملل است که به هدف عادی سازی روابط جامعه جهانی با حکومت طالبان طراحی شده است. بر اساس این طرح سازمان ملل سه شرط اصلی را برای پذیرش نماینده حکومت طالبان در سازمان ملل تعیین کرده است: تشکیل دولت فراگیر، مقابله با تهدیدهای تروریستی و رعایت حقوق بشر. گفته شده که در مقابل هم حکومت طالبان سه خواسته ایشان را مطرح کردند که شامل به رسمیت شناختن رسمی، لغو تحریم ها و آزادسازی دارایی های مسدود شده افغانستان می باشد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در سفر رسمی به اسلام آباد بر اهمیت روابط دو جانبه با پاکستان و سایر کشورهای منطقه از جمله هند تاکید کرد و خواستار کاهش تنش ها در منطقه شد. سید عباس عراقچی بامداد امروز به وقت محلی در بدو ورود به اسلام آباد پیرامون اهداف سفر رسمی خود به پاکستان گفت: روابط دو کشور از اهمیت بالایی برخوردار بوده، همچنان که روابط ایران با سایر کشورهای منطقه از جمله هند نیز حائز اهمیت است. و ای تاکید کرد وضعیت منطقه برای ایران بسیار مهم است و ما ضمن تاکید بر کاهش تنش ها از همه طرف ها خواستار خیشتنداری و جلوگیری از تشدید اوضاع هستیم. عراقچی گفت که دیدارهای مهمی با مسئولان پاکستانی از جمله رئیس جمهور، صدر اعظم و وزیر امور خارجه کشور میزبان تنظیم شده و ما با دوستان خود روابط دو جانبه و مسائل منطقوی را مرور خواهیم کرد. و ابراز امیدواری کرد که تلاش های ما برای قرار گرفتن همکاری های ایران و پاکستان در مسیر بهتر است. وزیر امور خارجه ایران افزود که تلاش خواهیم کرد شاهد کاهش تنش ها در منطقه نیز باشیم. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه اعلام کرد تکرار ادعاهای بی اساس در انتساب اقدامات شجاعانه ملت یمن در دفاع از خود و حمایت از مردم فلسطین به ایران توهین به این ملت مقتدر و مظلوم است. وزارت امور خارجه ایران در خصوص اتهام زنی علیه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با یمن بیانیه صادر کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلام ایران تکرار ادعاهای بی اساس در انتساب اقدامات شجاعانه ملت یمن در دفاع از خود و حمایت از مردم فلسطین و ایران را توهین به این ملت مقتدر و مظلوم دانسته و یادآوری می‌کند این اردوی آمریکاست که در حمایت از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی وارد جنگ با مردم یمن شده و با حمله به زیرساخت‌ها و اهداف ملکی در شهرهای مختلف کشور مرتکب جنایات جنگی می‌شود. در ادامه بیانیه آمده است بدون شک اقدام یمنی ها در حمایت از مردم فلسطین تصمیمی مستقل و برآمده از حس همبستگی انسانی و اسلامی آنها با برادران و خواهران فلسطینی بوده و انتساب آن به جمهوری اسلام ایران ادعایی گمراه کننده و انحرافی با هدف تحت الشعاع قرار دادن جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، سرپوش گذاشتن بر ناکامی ها و بهانه جویی برای ناامنسازی بیشتر منطقه غرب آسیا است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلام ایران با تاکید بر موضعی اصولی خود مبنی بر ضرورت اقدام به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی کشورها، حملات نظامی آمریکا به یمن را به عنوان نقض فاحش منشور ملل متحد و قواعد بنیادین حقوق بین الملل محکوم می کند. وزارت امور خارجه ایران با یادآوری تبعات و آثار خطرناک تداوم این حملات بر امنیت و ثبات منطقه غرب آسیا و دریای سرخ همواره خواستار توقف نسل‌کشی و کشتار در فلسطین اشغالی به عنوان علت اصلی تداوم ناامنی در کل منطقه شده است. این بیانیه می‌افزاید جمهوری اسلام ایران ضمن تاکید بر عزم قاطع فرزندان ایران برای دفاع همه‌جانبه در برابر هر گونه شرارت و اقدام غیرقانونی علیه امنیت و منافع ملی ملت ایران، تهدیدهای اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه میهن ایران را محکوم کرده. این بیانیه می‌افزاید جمهوری اسلام ایران ضمن تاکید بر عزم قاطع فرزندان ایران برای دفاع همه‌جانبه در برابر هر گونه شرارت و اقدام غیرقانونی علیه امنیت و منافع ملی ملت ایران، تهدیدهای اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده و مسئولیت آثار و تبعات مترتب بر آن را متوجه دولت آمریکا و رژیم تروریست صهیونیستی می‌داند. اردو یمن در واکنش با گسترش عملیات نظامی رژیم اسرائیل در غزه از اعمال محاصره هوایی کامل علیه این رژیم خبر داد و از تمامی شرکت‌های هواپیمایی خواست پروازهای خود به میدان‌های هوایی اسرائیل را متوقف کنند. شبکه المسیره با نقل از بیانیه اردو یمن گزارش داد که نیروهای مسلح این کشور از لحظه صدور این بیانیه محاصره کامل هوایی علیه رژیم اسرائیل را اعلام کردند. این اقدام در پاسخ به گسترش تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه صورت گرفته است. در این بیانیه تاکید شده است که اردو یمن محاصره را با تکرار حملات به میدان‌های هوایی رژیم صهیونیستی به ویژه میدان هوایی بن گوریون عملیاتی خواهد کرد. اردو یمن همچنین از تمامی شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی خواسته است مفاد این بیانیه را جدی بگیرند و از زمان انتشار آن برای حفظ امنیت طیاره‌ها و مسافران خود پروازها به میدان‌های هوایی تحت کنترل رژیم اسرائیل را لغو کنند. در پایان این بیانیه آمده است یمن اجازه نخواهد داد دشمن به تجاوزگری‌های خود علیه کشورهای عربی مانند لبنان و سوریه ادامه دهد و وضعیتی را تحمیل کند که در آن خود را مجاز به انجام این حملات می‌داند. و در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه تاکنون 19 فلسطینی شهید و 15 تن دیگر زخمی شدند. طیاره‌های جنگی رژیم اشغالگر صهیونیستی بامداد امروز چند ساختمان مسکونی را در منطقه الکرامه در شهر غزه و منطقه السلاطین در بیت لاهیا در شمال نوار غزه بمباردمان کردند که بر اثر آن 19 فلسطینی شهید و 15 نفر دیگر زخمی شدند. توپخانه‌های اردوی رژیم صهیونیستی نیز مناطق شمالی اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه و مناطقی در شرق خان یونس در جنوب این باریکه را مربیم باران کردند. طالبان رایزنی ها برای کسب چوکی در سازمان ملل سازنده است. تأکید وزیر امور خارجه ایران بر اهمیت روابط دو جانبه با پاکستان و هند. و بیانیه وزارت خارجه ایران در خصوص اتهام زنی علیه جمهوری اسلام ایران در رابطه با یمن. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
همانطوری که در مشروع خبرها هم داشتیم، سید عباس رقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلام ایران برای دیدار و رایزنی با مقامات پاکستانی پیرامون تقویت روابط دو جانبه و همچنین تبادل نظر در خصوص تحولات منطقوی و بین المللی وارد اسلام آباد شد. با توجه به وضعیت فعلی در شبه قاره و اعلام آمادگی جمهوری اسلام ایران برای کمک به تنش زدائی، سفر فعلی وزیر امور خارجه ایران به پاکستان همسایه شرقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این دومین سفر وزیر امور خارجه دولت 14 به پاکستان محسوب می شود. عراقچی سال گذشته نیز برای دیدار با مقامهای بلندپایه پاکستانی به اسلام آباد سفر کرده بود. درباره اهمیت این سفر و نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه شبه قاره گفتگوی داشتم با قاسم غفوری، آگاه مسائل سیاسی.
جناب آقای قاسم غفوری، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. همطور که میدانید، سید عباس رقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلام ایران به پاکستان سفر کرده. با توجه به وضعیت فعلی در شبه قاره و اعلام آمادگی جمهوری اسلام ایران برای پادرمیانی در وضعیت که پیش آمده بین هند و پاکستان، اهمیت این سفر از نگاه شما چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در رابطه با سفر آقای عراقچی به پاکستان که طبق گفته‌ها پس از اون هم سفری در آینده نزدیک به هند خواهد داشت، چند محور قابل توجه هست. اول اینکه این سفر رو ما می‌تونیم در ادامه رویکرد و تعاملات بین دو کشور ارزیابی بکنیم. به هر حال ایران و پاکستان به عنوان دو همسایه قدیمی با اشتراکات دینی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی بسیار و تعاملات بسیاری که به هر حال بین دولت‌ها و ملت‌ها وجود داره، همواره تلاش کردن که در ابعاد سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی روابط رو به گسترش داشته باشن. به هر حال با توجه به سیاست همسایگی که ایران پیگیری می‌کنه، میشه گفت این سفر ادامه همون مسیر و همون دیپلماسی هستش که ایران داشته، چون که به حال شاهد هستیم که در روابط با سایر کشورهای منطقه هم ایران تلاش کرده تا نوعی همگرایی و گسترش مناسبات رو داشته باشه. لذا بحث اول در این روابط اراده و نگرش واحد دو کشور هستش برای گسترش مناسبات همه جانبه بر طرفین و رفع کردن موانع احتمالی که وجود داره. اما بحث دومی که وجود داره، به هر حال تنش‌هایی که اخیراً بین هند و پاکستان روی داره و مسئله تروریسم که این وسط مطرح هستش. به هر حال ریشه ابتدایی این درگیری‌ها مسئله حمله تروریستی بوده که در هند صورت گرفته و وقتی سوء تفاهم و مسائلی که بین طرفین به هر حال در این زمینه ایجاد شده، میشه گفتش که یکی از نکات مهم در این زمینه با توجه به برخی تحرکاتی که از سوی بازیگران پرامنطقه‌ای داره صورت میگیره برای ایجاد تنش و ناامنی در منطقه با حمایت از تروریسم، میشه گفت بخشی از این سفر همگرایی بیشتر بین دو کشور در مبارزه با تروریسم هستش که با پیوستن برخی از کشورهای منطقه مثل هند، چین، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان، میشه گفت یک نوع همگرایی بیشتری رو میشه در مقابله با این تهدید و ناامنی در نظر داشت که قطعا میتونه تأثیر بسیاری برای کل کشورهای منطقه داشته باشه. اما نکته دیگه به هر حال بحث تعاملاتی هستش که ایران با پاکستان و هند داره. به هر حال در مسئله بندر چابهار مشاهده تعاملات و همگرایی گسترده ایران با هند هستیم. در این حال در مناسبات اقتصادی، سیاسی، امنیتی ایران و پاکستان به عنوان دو کشور هممرز هم تعاملات و روابط بسیار زیادی با هم دارن. در این مسئله میشه گفتش که با توجه به شرایطی که در منطقه وجود داره، تنش بین هند و پاکستان قطعا به نفع منافع هیچ کدوم از کشورهای منطقه نخواهد بود و آتشی که بین دو کشور در بگیره قطعا سراسر منطقه را دچار ناامنی خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاستی که برای ایجاد ثبات و امنیت در کل منطقه داره، چه در مرزهای شرقی در سایر مناطق، شاهد هستیم که همواره تلاش کرده تا یک نقش میانجی بی‌طرف رو داشته باشه که صرفا نگاه تعاملی و نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین رو همواره بر عهده داشته، برخلاف رفتاری که برخی از کشورها داشتن، به ویژه کشورهای غربی که تلاش کردن تا منافع خودشون رو تحمیل بکنن. در لوای ادعای میانجیگری ایران همواره تلاش کرده تا دیدگاه طرفین مناظره رو به هم نزدیک بکنه، که ایران سعی کرده بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان این تعامل رو ایجاد بکنه. در خود افغانستان ایران میزبان نشست‌های متعددی بین گروه‌های مختلف افغانستان از طالبان تا سایر گروه‌ها بوده تا بتونه یک نزدیکی و یک همگرایی رو در بین گروه‌های افغانستانی ایجاد کنه. در مسئله حاشیه قاره هم ایران همواره تلاش کرده در کنار توسعه مناسبات با هند و پاکستان و ایجاد زمینه‌های مشترک همگرایی بین سه کشور، از جمله طرح‌های مثل خط لوله صلحی که سال‌هاست بر زمین مونده و ایران تاکید داره که این مسئله میتونه نزدیک شدن و افزایش امنیت در منطقه و تعامل بیشتر بین سه کشور رو به همراه داشته. همواره تلاش کرده تا نقش یک میانجی بی‌طرف و در عین حال با ثبات و آرامش بخش رو ایفا بکنه. در مقطع کنونی هم به صفحه آقای عراقچی رو میتونیم در همین چارچوب ارزیابی بکنیم و نقش مؤثری که جمهوری اسلامی ایران میتونه در برقراری ثبات و امنیت در منطقه، کاهش تنش‌ها و افزایش همگرایی‌ها و نقاط اشتراک بین کشورهای منطقه ایفا بکنه. و میشه گفت این سفر بخشی از همون دیپلماسی امنیت ساز ایران هستش. با توجه به روابطی که ایران با هر دو کشور هند و پاکستان داره، قطعاً با برخی رفع سوء تفاهمات بین دو کشور و نزدیک شدن همگرایی اونها میتونه زمینه ساز نکات مثبتی برای کل منطقه باشه.
بعد از دو هفته تنش بین هند و پاکستان، خب همگان منتظر افزایش تنش ها و درگیری های بیشتر بودن، اما به نوعی مثلا مدیریت شد. گرچه ما شاهد یک اقدام جدید در لغو معاهده آبی میان دو کشور بودیم که خب 60 سال این قضیه دوام داشت، نظر شما درباره این اقدام هند چی است در مقابل پاکستان؟
ببینید، اون چیزی که به هر حال در شرایط پیش اومده در منطقه ما شاهد هستیم، نوعی رفتارهایی هستش که برخی از اون رو ما میتونیم رفتارهای هیجانی از طرف هر دو مقامات هر دو کشور بدونیم. تشکیل میشه گفته که فزاینده تقابل‌ها، از یک طرف هند رو ما شاهد هستیم که توافقات و اون حقابی رو که برای پاکستان مطرح هستش و اعلام قطع شدن اون رو مطرح میکنه، از طرف دیگه پاکستانی ها حریم هوایی و رفت آمدی رو متوقف میکنن. یک سری آزمایش های نظامی از سوی هر دو کشور انجام میشه. پاکستان از آزمایش موشکی خبر میده و میشه گفتش که نوع رفتارها بخشی از اون رو ما میتونیم نوعی واکنش و نوعی رفتار برخوردار شده از شرایط درونی دو کشور بدونیم. یعنی میشه گفتش که مقامات دو کشور به نوعی تلاش کردن تا با کردی مقتدرانه در قبال طرف مقابل به نوعی قدرت خودشون و ظرفیت‌های خودشون رو برای افکار عمومی داخل خودشون به هر به نمایش بردن و بخشی از اون هم به هر حال برمیگرده به وضعیت تعاملات منطقه‌ای و نظام بین‌المللی که دو کشور تلاش کردن تا به نوعی قدرت جهانی خودشون رو هم مطرح بکنن و بتونن در معادلات آینده صحنه بین‌الملل هم به هر حال یک نقش‌آفرینی داشته باشن. اما به هر حال روی کرد ببینید که این رفتارهای خصوصا در مباحثی مثل مسائل آبی و حقابه هایی که وجود داره قطعا مغایر هستش با قوانین و مقررات بین المللی و اون تعهداتی که کشورها نسبت به یک دیگر با توجه اینکه به هر حال قطع کردن حقابه و مباحث انسانی به نوعی سوء استفاده کردن و بهره گرفتن از مباحث غیر انسانی و غیر اخلاقی و فشار آوردن برای ملت‌ها برای امتیازگیری از دولت‌ها است که عملاً این رفتار یک رفتار غیر قابل قبول، غیر قابل توجیه هستش که از سوی هر به هر حال کشوری که بخواد انجام بشه قابل پذیرش نخواهد بودش و میشه گفتش که رفتاری که هند انجام داد به نوعی بهره‌گیری از مسئله تحت تاثیر قرار دادن زندگی مردم و مسائل حقوق شهروندی هستش که به نوعی مغایر هستش با اون چارچوب هایی که باید صورت بگیره. ولی با توجه به حال میگم آنچه که ما در عملکرد دو کشور شاهد هستیم و برخی از حقایقی که به حال طرفین بر اون آگاه هستن، ظرفیت های هسته‌ای دو کشور، توانایی نظامی که دارن و خسارت های سنگینی که در گرفتن این تنش ها در حوزه اقتصادی و امنیتی و دو کشور خواهد داشت، نشون میده این هستش که در نهایت طرفین تلاش میکنن تا یک نوع ثبات هرچند آرامشی هرچند نسبی رو بخوام برقرار بکنن تا از اون فضای گرفتار شدن در یک جنگ فراگیر جلوگیری کرده باشن. به همین دلیل میشه گفت اون چه که امروز ما در عملکرد به کشور شاهد هستیم به نوعی میشه گفت رفتارهایی هستش که به صورت موقت داره انجام میشه، هرچند که نوع عملکرد برخی از بازیگران فرامنطقه‌ای نشون میده که اونها تلاش دارن تا عملا مانع بشن از این که بخواهد صلح و امنیتی پایدار در شبه قاره صورت بگیره و با تحریکایی که انجام میده و با تحرکاتی که دارن و نوع رفتارهایی که به حال در موضع گیری های یک جانبه که صورت میدن سعی میکنن تا مانع از کاهش این تنش ها بشن، چرا که به حال برخی از بازیگران فرامنطقه‌ای نگاهشون این هستش که تنش در شبه قاره میتونه تأمین کننده منافع اونها باشه، هم تضعیف کردن هند و پاکستان، هم تأثیر گذاری بر امنیت منطقه و بعضا هم به حال این تنش ها میتونه تأثیراتی بر سیاست های منفی آمریکایی ها و اروپایی ها در قبال چین داشته باشه و با توجه به مؤلفه ها سعی میکنن مانع بشن که این آتش فروکش بکنه. اما به حال نوع رفتارهایی که هند و پاکستان برای کاهش این تنش ها داشتن و به هر حال تحرکاتی که برخی از کشورهای منطقه مثل جمهوری اسلامی ایران برای نزدیکتر کردن نگاه دو کشور برای بهبود روابطشون داره صورت میگیره، میشه گفت نوید بخش این خواهد بودش که این بحران بتونه در آینده نزدیک حداقل به سطحی از وضعیتی برسه که نخواهد به یک جنگ و درگیری گسترده منجر بشه.
سید مصطفی حکیمی، جوان هراتی که به نمایندگی از افغانستان در جشنواره بین‌المللی سعدی شیرازی شرکت کرده بود، موفق شد در بخش رقابتی 20 مجری برتر آسیا مقام نخست را از آن خود کند. در این باره با گفتگوی همکارم سید باقر حسینی با آقای حکیمی توجه بفرمایید.
جناب آقای سید مصطفی حکیمی از مجریان بسیار خوب در افغانستان، اخیرا شما در جشنواره سعدی در شیراز تشریف آورده بودین و صاحب مقام شدین، در رابطه با این جشنواره صحبت بکنین و ای که چطور شدی مقام کسب کردین بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین تمام عزیزانی که صدای ما را میشنوند. سید مصطفی حکیمی هستم از هرات افغانستان و امسال خوشبختانه اشتراک کننده بخش رقابتی 20 مجری برتر در 14th دوره مسابقات جشنواره بین المللی سعدی که در تهران امسال برگزار شد، خوشبختانه توانستم که 3 مقام برتر را از آن خود کنم.
خب صحبت بفرمایید که شرکت کنندگان از کدام کشورها بودن، شما سطح مسابقات چه رقم دیدین بفرمایید.
شرکت کننده ها دیگه همه ساله که برگزار میشه، این سال که 14th سالی بود، از کشورهای مختلف کشورها آسیایی در کل در سطح آسیا برگزار میشه و این سال من پلان داشتم که به این مسابقات شرکت کنم و خوشبختانه که توانستم به کشور همسایه ایران سفر کردم، بعد ثبت نام کردیم برای مسابقات ثبت نام کردیم. ما خودم در داخل هرات مدت 4 میشد که مجری بودم، مجری معافل رسمی و غیر رسمی و علاقه زیادی به سخنرانی و مجریگری داشتم و همیشه دنبال مسابقات جدیدتر، های پیشرفت، همچین چیزها بودم تا یک روز یک کلیپ از جشنواره سری در داخل یوتیوب دیدم و خیلی مشتاقانه رفتم داخل سایت و کلیپ های نگاه کردم. بعد رئیس جشنواره که هستن سرکار خانم دکتر فریبا علومی یزدی با اونا کمی صحبت کردم. دیگه همین شد که امسال رفتم و در اونجا شرکت کننده های زیادی بود که من در بخش 20 مجری برتر شرکت کردم و خوشبختانه توانستم که 3 مقام برتر از آن خود کنم. دیگه به دعای دوستا بود و تلاش هایی که پی در پی خودم به کمک خداوند انجام دادم و متنی که من آماده کرده بودم از جناب استاد محمد موحد واحدی که بعضی از دوستا شاید با چهره ایشان با نام ایشان آشنایی داشته باشند، از هرات افغانستان هستند. من خودم مدتی 4 سال میشد که پیش از اونا درس میخوندم. اگر متن مر اونا لطف کردن، اونا آماده کردن، اگر رفتیم و در مسابقات اشتراک کردیم، مسابقات هم در 5 اردیبهشت برگزار شد در هتل پارسیان آزادی. انا مسابقات دیگه از ساعت 8 صبح شروع شد تا 12 شب و توانستم که مقام اول 20 مجری برتر، مگر دیپلم افتخار 20 مجری برتر، مقام چکاوک سیمین و همچنین مدال افتخار بهترین و کاملترین متن و محتوا را از آن خود کردم.
بسیار عالی. در رابطه با علاقمندیتان در این عرصه صحبت بفرمایید که خب چه شد که به این عرصه روی آوردین و از کی علاقمند شدین به این کار و شروع کردین؟
واقعا انگیزه ای که من در سخنرانی و مجریگری دوی بیاورم، انگیزه خیلی جالبی برای خودم هست که هر وقت یادم میایه افتخار میکنم شخصا به خودم که با همچین موضوع توشکی توانستم حالا به پیشرفت های چشمگیری برسم. یک شبی در داخل یک محفلی بودیم، یکی از دوستا رفت مجری سوال پرسان کرد، بعد این رفت نام خود گفت و همون سوال جواب داد. خیلی یک سوال ساده بود که خودم جوابی رو میفهمیدم، ولی جرأتی نداشتم که برم روی استیج استاد باشم و جواب همون سوال رو بگم. یک شخصی در فرمان نشسته بود و همین چیز رو برای من گفت، تو جواب رو میفهمی ولی جرأت از این نداری که تو برای اونجا جواب سوال رو بگی. همون چیز باعث از این شد که من دنبال یک مرکز آموزشی بگردم و خوشبختانه رفتم پیش جناب استاد محمد موحد واحدی. اونجا درس خوندیم. دیگر در پانتون هم من خودم شخصا مؤسس رشته طب معالجوی پانتون قالب هستم. در پانتون هم محافلی زیاد اجرا کردیم. در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات محافلی اجرا کردیم. دیگر در شفاخانه حوزوی محافلی اجرا کردیم. از طرف ریاست صحت عامه محافل برگزار شد، اونا رو اجرا کردیم. شکر خدا تایمی دو سه سال اخیر دستم به همین مجریگری و سخنوری خیلی باز شد. دیگه واقعا خودم علاقه خیلی زیادی دارم و انشالله اگر بشه سال بعد هم پلان دارم که به این مسابقات شرکت کنم.
عزیزان شنونده، بخش بعدی خبرها را در ساعت 3 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. ظهرتان بخیر.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. به ساعت 12:30 دقیقه رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده و تحلیلی انعکاس همراه شوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه امروز انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار کارگزاران حج. و رایزنی ها برای واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به طالبان. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار کارگزاران حج در ایران تاکید کردند حج برای منافع انسان هاست و هیچ منفعتی برای امت اسلامی بالاتر از اتحاد نیست. حضرت آیت الله خامنه ای روز یکشنبه در دیدار دستاندرکاران حج و جمعی از زائران بیت الله الحرام گفتند امروز بزرگترین منفعت امت اسلامی اتحاد و همافزایی برای حل مشکلات جهان اسلام است که اگر این اتحاد بود مسائلی چون غزه و یمن رخ نمی‌داد. رهبر معظم انقلاب اسلامی معرفت و شناخت اهداف و ابعاد مختلف حج را برای زائران بیت الله مقدمه ادای صحیح این فریضه بسیار مهم خواندند و با استناد به آیات متعدد قرآن کریم افزودند استفاده از تعبیر ناس در بسیاری از آیات مرتبط با حج نشان می‌دهد پروردگار این فریضه را برای اداره امور همه مردم نه فقط مسلمانان مقرر کرده است. بنابراین برگزاری درست حج خدمت به بشریت است. ایشان در تبیین نکات شناختی حج آن را تنها فریضه‌ای خواندند که شکل و ترکیبش 100% سیاسی است که چرا که مردم را هر سال در یک مکان و زمان واحد برای اهداف خاص گرد می‌آورد که نفس این کار ماهیت سیاسی دارد. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند در کنار شکل و ترکیب سیاسی حج محتوای اجزای آن 100% معنوی و عبادی است و هر کدام اشاره نمادین و درس آموز به مسائل و ضروریات گوناگون زندگی بشر دارد. ایشان در تبیین این نمادها درس طواف را ضرورت گردش حول محور و مرکزیت توحید خواندند و افزودند طواف و بشریت می‌آموزد که حکومت، زندگی، اقتصاد، خانواده و همه مسائل زندگی باید حول توحید بنا شود که در این صورت دیگر از این قساوت‌ها، کودک‌کشی‌ها و زیاده‌خواهی‌ها خبری نخواهد بود و دنیا گلستان می‌شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با استناد به آیه ای از قرآن کریم هدف اجتماع حج را درک و دستیابی و انواع منافع انسانی خواندند و گفتند امروز هیچ منفعتی بالاتر از اتحاد برای امت اسلامی وجود ندارد و در صورت وجود اتحاد و هماهنگی و همافزایی امت اسلامی فجایع کنونی در غزه و فلسطین اتفاق نمی افتد و یمن این گونه تحت فشار قرار نمی گیرد. ایشان جدایی و تفرقه امت اسلامی را زمینه ساز تحمیل منافع و مطامع استعمارگران، آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر زیاده‌خواهان بر ملت‌ها دانستند و افزودند با اتحاد امت امنیت و پیشرفت و همافزایی کشورهای اسلامی و کمک‌های آنها به یکدیگر ممکن می‌شود و با فرصت حج باید به این چشم نگاه کرد. حضرت آیت الله خامنه ای نقش و وظیفه دولت‌های اسلامی و خصوص دولت میهماندار در تبیین حقیقت و اهداف حج را بزرگ و ممتاز دانستند و گفتند مسئولان کشورها، علما و روشنفکران، نویسندگان و افراد تأثیرگذار بر افکار عمومی موظفند حقایق حج را برای مردم تبیین کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی هدف پروردگار از مقرر کردن فریضه حج را ارائه الگوی کامل و جهت دهنده برای اداره بشریت خواندند و افزودند ترکیب و هیئت ظاهری این فریضه کاملا سیاسی و محتوای اجزای آن کاملا معنوی و عبادی است تا منافع همه بشریت تأمین شود. ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام سید محمد هاشمی راستی، مسئول مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد مقدس. جناب هاشمی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. بنده هم به شما و همکارانتون عرض خدا قوت و خسته نباشید دارم، همینطور عرض ارادت نسبت به همه بینندگان شنوندگان رادیو دری.
سلامت باشین، ما در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب، دیدار کارگزاران حج در ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمایشاتی که رهبر معظم انقلاب داشتن در ارتباط با مسائل حج و خصوصا اتحاد امت اسلامی، ما در خدمت شما هستیم که صحبت شما رو بشنویم.
بله، در رابطه با فرمایشات حضرت آقا میشه گفت که نکات بسیار راهبردی و روشنگرانه وجود داشت.
بله.
این نکاتی که همه مسلمان ها در کشورهای مختلف میتونن درس‌های بسیار بزرگی از فرمایشات و رهنمودهای ایشون بگیرن. مثلا ما امروز در بسیاری از جوامع اسلامی میبینیم که در بعضی کشورها به صورت چراغ خاموش و در بعضی کشورها به صورت علنی افکار و اندیشه های سکولاریستی در جوامع اسلامی داره ترویج میشه و عده هم سعی میکنن که این باور را ایجاد کنن که برنامه ها و مسائل دین مربوط میشه به اعمال فردی انسان ها. یعنی اگر کسی مسلمانی در موضوعات و مسائل فردی و موضوعات عبادی مسئله داشت، باید به دین مراجعه کنه. اما احکام و مسائل دین را نباید در حوزه مسائلی که مربوط به مدیریت های کلان جامعه میشه تسری بدن.
بله.
و این طرز تفکر در بسیاری از جوامع متاسفانه داره ترویج میشه. اما اگر سخنان حضرت آقا را با دقت مورد بررسی قرار بدیم، دقیقا همین افکار و اندیشه های موهوم را رد کرده و به صورت مستدل و منطقی اعمال عبادی و مسائل سیاسی به گونه‌ای در هم امتزاج داره که اصلا قابل جدایی و جداسازی و تفکیک نیست. در فرمایشات حضرت آقا بسیار واضح و روشن است و همه میتونن از این استفاده کنند. حالا ببینید، حضرت آقا در تبیین نکات شناختی حج، حج رو اساسا یک فریضه‌ای دانستن که ترکیب اون 100% فرمودن سیاسی است. یعنی دین اصلا از مسائل سیاسی جدا نیست. و بعد دلیل هم آوردن، دلیل بسیار واضح و روشنی، فرمودن 7 سال در یک زمان واحد در یک مکان واحد اجتماعات عظیمی از مسلمان ها از نقاط مختلف دنیا در یک نقطه جمع میشن. که نفس همین قضیه خب مسلمن اگر کسی اهل دقت باشه ماهیت سیاسی داره، اما در کنارش شکل و ترکیب سیاسی حج محتوای اجزای اون رو با 100% معنوی و عبادی دانستن. و بعد حضرت آقا مسلمان ها رو در واقع توجه دادن به این حقیقت که هر کدوم از این ابعاد سیاسی حج و همینطور ابعاد عبادی و معنوی حج اشاره نمادین و درساموز به مسائل و ضروریات گوناگون زندگی بشر داره. و بعد خیلی جالب هست، یعنی واقعا برای کشورهای اسلامی، برای همه مسلمانان درس های بسیار بزرگی داره این صحبت های حضرت آقا.
بله.
و بعد ایشان در رابطه با درس های مناسک حج اشاره های بسیار زیبا و جالبی دارند، به این معنا که هر یک از مناسک حج رو که حاجیان انجام میدن بر علاوه اینکه یک عمل عبادی رو انجام داده اند، درس های اجتماعی هم برای حجاج و هم برای مسلمان ها داره که به این درس ها باید توجه داشته باشن همگی. از مهمترین، مثلا ایشون اشاره کردن، از مهمترین درس های مناسک حج مثلا درس هایی که طواف داره، یا درس هایی رو که طواف که خودش یکی از برنامه های عبادی هست به بشریت داره.
بله.
این هست که حکومت، زندگی، اقتصاد، خانواده و همه مسائل زندگی انسان ها باید حول توحید بنا شوند.
بله.
حضرت ها فرمودن در این صورت دیگه از قساوت ها، کودک کشی ها، زیاده خواهی ها و اینها خبری نخواهد بود. اگر واقعا مسلمان ها به این درس از درس ها و پیام های مناسک حج توجه داشته باشند، بر اساس همین مبنا فکر کنن، بیاندیشن و تصمیم بگیرن، یعنی خدا محور بیاندیشن، خدا محور تصمیم بگیرن و خدا محور حرکت بکنن و عمل کنن، قطعا به سوی فلاح و رستگاری حرکت کرده اند و راه سعادت و خوشبختی رو در پیش گرفتن، یا مثلا در رابطه با درسی که سعی بین صفا و مروه داره هم برای حجاج و هم برای همه مسلمان ها در اکناف عالم. خب درسش این هست، طبق اون چه که حضرت آقا فرمودن، انسان باید مدام و به طور مستمر، حتی اگر بین کوه های از مشکلات هم قرار بگیره، باید تلاش کنه و هیچگاه متوقف، معطل و متحیر نماند. خیلی مهمه اینه که هر مسلمان به عنوان یک درس از درس های اعمال عبادی حج این نکته مورد نظر و مورد توجهش باشه که هیچ وقت باید تسلیم مشکلات نشد. مشکلات هر چی هم بزرگ باشه باید دست از تلاش بر نداره، متحیر و معطل نباشه. بله. قطعا همین روحیه تلاش و استمرار تلاش راهی برای موفقیت و پیروزی خواهد بود. و همینطور در همین رابطه فرمودند حرکت حجاج به سمت عرفات، مشعر و منا، این خودش درسی برای حرکت دائم و پرهیز از سکون هست. و خیلی جالب هست که حضرت آقا درسی یا درسهای از قربانی نمودن رو هم در مناسک حج، قربانی نمودن یکی از اعمال عبادی است، اما به درسهای اجتماعی این عمل عبادی اشاره صریحی کردند و فرمودن قربانی نمودن اشاره نمودین به این حقیقت است که انسان در مواقعی باید از عزیزترین کسان خودش بگذرد، در شرایطی باید قربانی بده در راه خدا، و حتی در شرایطی اگر پیش بیاد و لازم باشد مسلمان باید این آمادگی رو داشته باشد که خودش در راه خدا قربانی شود. حالا ببینیم این قربانی نمودن یکی از اعمال عبادی حج است، اما این درس ها و پیام ها رو هم برای همه مسلمان ها در اکناف عالم داره. و همینطور حضرت آقا اشاره به رمی جمرات داشتن که این تأکید پروردگار عالم هست که انسان ها باید شیاطین جنی و انسی رو بشناسن. اما واقعا درس بسیار مهمی است، نکته بسیار اساسی و راهبردی است که مسلمان ها با بصیرت کامل همیشه به دنبال شناختن شیاطین جنی و انسی باشن. بله. و هر جا درک کردن حضور شیطان رو یا به شیطان رسیدن و او رو دیدن باید بزنن و بکوبن. و نکته دیگر در فرمایشات حضرت آقا این بود که لباس احرام نشانه خشوع و یکسانسازی انسان ها در برابر خداوند متعاله. این رو هم همه باید همیشه در مسیر زندگی مد نظر و مورد توجهشون قرار بدن که همه در پیشگاه خداوند یکسان هستند و این اعمال زندگی بشر رو داره جهت میده. اعمال و مناسک حج درس هایی داره، پیام هایی داره که اگر مسلمان ها به این درس ها و به این پیام ها توجه جدی داشته باشن یقینا به سوی رفع مشکلات حرکت کرده اند و راه اتحاد و انسجام و یک پارچگی رو در پیش گرفته اند.
برای هاشمی، خب شما صحبت کردید که حج درس های بسیار فراوانی داره، در فرمایشات مقام معظم رهبری بود و شما همین فرمایشات را اشاره کردید. چقدر زندگی انسان ها را در جوامع اسلامی مطابق و منطبق با درس های حج میبینید؟
بله، متاسفانه غفلت ها و بیتوجهی ها خیلی زیاد هست که این رو ما نباید ندیده بگیریم. اگر این غفلت ها و بیتوجهی ها نبود، همونطور که حضرت آقا هم در بخش های صحبت هاشون اشاره کردن، ما امروز مشکلات غزه، مشکلات لبنان و مشکلات یمن رو نداشتیم. و توجه جدی به درس ها و پیام های اعمال عبادی هست که دقیقا ما رو توجه میده به راه حل ها. یعنی ما راهبر داریم، ما راهکار اساسی داریم. ما اگر بر مبنای همین اعتقاداتی که داریم، مسائل اعتقادی که داریم، همه مسائل اعتقادی ما درس ها و پیام های اجتماعی داره، بر مبنای همین اعتقادات دینی ما نمیتوانیم نسبت به سرنوشت مسلمان ها بی توجه باشیم. اگر به این حقایق ما توجه جدی داشتیم و بعد عمل کردیم، قطعا گام های مهمی در جهت رسیدن به اتحاد و انسجام، گام مهمی در جهت یک پارچگی امت مسلمه برداشته ایم و یقینا در راه حرکت کرده ایم که اون راه راه نجات خود ما و همه مسلمانان خواهد بود.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای هاشمی از شما.
انشاءالله که موفق و معید باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با برنامه انعکاس با شما همراه هستیم. رئیس جمهور ازبک افغانستان با ابراز نگرانی عمیق از افزایش میزان مرگ و میر کودکان و نوزادان در کشور، راه رفع این مشکل را در آموزش جوانان و بازگشایی مکاتب دختران دانست. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با اشاره به گزارش اخیر یونیسف مبنی بر افزایش مرگ و میر نوزادان و اطفال در افغانستان گفته که راه حل رفع این مشکل در توسعه و تقویت نظام آموزشی و فراهم بودن فرصت تعلیم برای تمام فرزندان کشور، اهم از دختران و پسران است، و همچنین تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرار نیروی انسانی و کادرهای علمی و متخصص به خارج از کشور را در رفع مشکلات مؤثر می داند. به همین دلیل او بار دیگر از طالبان خواست تا هرچه سریعتر مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران باز بکنند تا کشور دیگر شاهد مرگ و میر مادران و نوزادان به دلیل مشکلات پزشکی نباشد. یونیسف روز چهارشنبه 10 سور در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس درباره افزایش نگران کننده میزان مرگ و میر نوزادان در ولایت قندهار هشدار داد و اعلام کرد که این آمار از میانگین مرگ و میر نوزادان در سطح افغانستان فراتر رفته. این نهاد بشر دوستانه کاهش قابل توجه کمک‌های بین‌المللی و محدودیت در بودجه‌های حمایتی را عامل اصلی وخامت این وضعیت عنوان کرده و هشدار داده که تداوم این روند می‌تواند تلاش‌های چندین ساله برای کاهش مرگ و میر کودکان و مادران را با چالش جدی روبرو کند. سهیل شاهین سفیر حکومت طالبان در قطر میگه که رایزنی ها در مورد واگذاری کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد به نماینده حکومت طالبان یک اقدام نیک است. شاهین در اظهارات خودش تاکید کرده که حضور نماینده حکومت طالبان در سازمان ملل متحد یک ضرورت و حق حکومت است. این در حالی است که پیشتر منابع معتبر به نقل از مقام‌های سازمان ملل متحد در کابل گفتند که دیپلمات‌های این سازمان درباره طرح سیاسی افغانستان و واگذاری کرسی افغانستان در ملل متحد با سهیل شاهین سفیر پیشنهادی طالبان در سازمان ملل متحد رایزنی کردند. بر مبنای این طرح سازمان ملل متحد خواهان ایجاد حکومت فراگیر، نابودی حلقه‌های تروریستی در افغانستان و لغو ممنوعیت آموزشی و شغلی زنان شده. در مقابل طالبان نیز خواهان به رسمیت شناسی حکومت خود، لغو تحریم‌ها و آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان شده. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان